الصالح إلى النور والوقار.
یک کتاب یک امت. 36مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در بخش های آقایان، بانوان، نابینایان، دانش آموزان و طلاب علوم دینی 21 تا 25 فروردین ماه 1398 تهران، مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. همه دعوت.
بنده باز هم به ملت ایران عرض می کنم این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید و همه شما انشاءالله با دست پر و همراه با تجربه آموزی و بصیرت و همراه با انوار معنوی الهی انشاءالله از این منطقه جدا بشید.
زیارت معرفت.
در بین تپه‌های رملی و میشتاق و هویزه تنگه‌ای هست که غیر قابل عبور برای یگان‌های رزمیه و به همین خاطر اسمش رو گذاشتن چذابه. در روند جنگ ایران و عراق تنگه چذابه که از پنج محور تازش عراق به ایران بود. ارتش عراق پس از 3 روز درگیری در نبرد مرزی در تاریخ 3 مهر 59 از تنگه چذابه عبور کرد و به طرف تپه‌های الله اکبر و بستان پیشروی کرد. وقتی بستان آزاد شد باید از چذابه پاسداری میشد. دفاع از تنگه چذابه یکی از سخت‌ترین عملیات‌های دوران دفاع مقدس ارائه‌ها قصد داشتن از تنگه چذابه عبور بکنن و دوباره بستان رو اشغال بکنن که رزمندگان ایرانی برای حفظ بستان باید از چذابه حفاظت میکردن. این تنگه یکی از 5 معبر اصلی هجوم ارتش عراق به خوزستان بود. در دو سوی تنگه 2 جاده نظامی قرار داره، جاده‌ای که در خاک ایرانه که چذابه رو به فکه متصل میکنه و جاده دیگه که در عراق و چذابه رو به اماره متصل میکنه. فاصله ما با نیروهای عراقی در این منطقه حدود 100 متر بود و جنگ تن به تن تمام عیاری شروع شد. نیروهای هوایی عراق به شدت منطقه رو بمباران میکردن و گاهی در یک روز بیش از 100 سورتی پرواز از بالای سر رزمنده های ایرانی داشتن. یک روز از اسفند سال 60 گذشته بود که 4 گردان از سپاه به فرماندهی حسن باقری طی عملیات امیرالمومنین یا جنگ چذابه از منطقه رملی شمال تنگه وارد عمل شدند و با یورش به نیروهای عراقی اونها را از تنگه دور کردند و مشکل چذابه برای همیشه حل شد و الان اینجا یادمان شهدای چذابه است یا عملیات چذابه. اینجا جایی است که وقتی که شما میایید احساس میکنید یور مردی جوانان ایرانی رو و با تمام وجود این کارزار رو درک میکنید.
روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، در رگ‌ها نور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد، ای سبت هاتان پرخواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.
میچرخم پرواز میکنم، پرواز می‌کنم. باید همسر از پانه شناسم، باید هم بدوم بیفتم برخیزم، باید هم نفس کم بیاورم. وقتی زیاد میخواهم. باید از جانم بگذرم، از جهانم، از روحم بگذرم، از روانم. باید پای پیمانم بمانم که سعی بیهوده را سها نیست.
مکانیک خودروی خود باشیم.
به نام خدا، سلام. اینجا رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سال نو رو بهتون تبریک میگم. با برنامه مکانیک خودروی خود باشید در خدمتتون هستیم، به این امید که اگه قصد سفر با خودروی شخصی خودتون رو دارین، در صورت پیش اومدن یه مشکل کوچیک خودتون بتونید اون عیب رو برطرف کنید و سفر خوب و سلامتی رو انشالله پیش رو داشته باشید. کارشناس محترممون جناب آقای مهندس محمد روحی اینجا حضور دارند. سلام، خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض خسته نباشید.
جناب آقای مهندس، الان ما میخواییم بریم سفر، توصیه‌تون چیه؟ اولین اقدامات، اولین کاری که باید انجام بدیم برای اینکه ماشین رو چک کنیم که سالم هست و میتونیم باهاش بریم سفر چی هست؟ روغن هیدرولیک چطور؟
بله، روغن هیدرولیک هم همینطور. روغن هیدرولیک حالا دیگه یه مقدار تخصصیه، این که بخواد چک کنید که ببینید اون چسبندگی رو داره یا نه، ولی معمولا روغن هیدرولیک ماشین خب خراب نمیشه. درست. خیلی کم پیش میاد که مثلا روغن هیدرولیک فرسوده بشه. معمولا تو هر ماشینی که روغن هیدرولیک هستش تا زمانی که تموم نشه اون عوض نمیکنن، اما روغن اینطوری نیست، روغن تموم شدنی نیست، یعنی باید شما زمانی که 5000 تا 6000 تا بسته به اون روغنی داره که عوض کردید داخل خودروتون، اونو چک بکنید متوجه میشید، یعنی هر 5000 تا که حتما باید عوض بشه. حالا قبل 5000 تا هم میتونید چک کنید، میخواید برید سفر، حالا مثلا روغنتون 4000 تا کار کرده، چه اشکالی داره روغن عوض کنید؟ هم عمر مفید ماشینتون بیشتر میشه، هم از نظر کارکرد ماشین خیلی راحت تر کار میکنه و میتونه ایشالله شما رو به یه سفر مطمئن ببره.
بله، نکته بعدی.
نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، حتما از سالم بودن آمپر بنزینتون خیالتون راحت باشه. یعنی همین آمپر بنزین، شما ممکنه یه مسافت 100 کیلومتری توی جاده‌ای داری میری ولی هیچ پمپ بنزینی نباشه.
درسته.
اول سفر باکتون رو پر کنید که مشکل بنزین خدای نکرده پیش نیاد براتون. نکته بعدی که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که از سالم بودن بخاری ماشین، برف پاکن ماشین، چراغای جلو، چراغای عقب، خب خیلی ساده میتونید اینا رو چک کنید. مثلا میتونید بله راهنمای ماشین رو چک کنید، تایرهای خودرو رو حتما میتونید خب نگاه کنید ببینید آج داره نداره.
آج
رو
خب چطور میشه تشخیص داد؟
خیلی راحت وقتی به تایر خودرو نگاه کنید متوجه میشید که این تایر آج داره یا نه، مثلا صاف شده لاستیک، یا مثلا میتونید مقیاس بزنید، مثلا یه ماشین نوعی که هست بغلتون مثلا نگاه کنید ببینید اون لاستیکاش چجوریه.
خب چقدر این آج داشته باشه خوبه، مثلا چون بعضی وقتا آجا سابیده میشه
دیگه. تقریبا مثلا حالا من اگر بخوام اینجوری توضیح بدم، هولوش مثلا 60 تا 70 درصد اگر آج باشه کافیه. بله میشه، ولی اگر زیر مثلا 50 درصد آج باشه خب خیلی خطرها دنبالش هست. یه وقت ممکنه یه جای شما برید که یخ بندون باشه، خب اون لاستیک هیچ کاری برای شما انجام نمیده.
خب بعضی از لاستیکا ببخشید آج دارن اما فرسودن، مثلا خیلی حالا
خب دیگه حالا اونا تشخیصش با عزیزانی منزون. بله عزیزانی هستش که مثلا توی این کار، توی این حرفه هستن و میتونن مثلا بهتون کمک کنن. میتونی قبلش 5 دقیقه شاید وقتتون رو بگیره دم یه لاستیک فروشی یا همون مثلا کسایی که تعویض روغنی یا چیز میکنن، میتونید نشون بدید لاستیکاتونو، بگید آقا مثلا این برای سفر خوب هست، میتونم باش برم مسافرت یا نه. اونا
به تاریخشون اگر نگاه کنیم، چون معمولا
بله تاریخ خب زده. تاریخش هم میشه نگاه کرد، ولی خب یه سری عزیزان خب شاید مثلا نتونه طرف مثلا متوجه بشه دقیق مثلا چه تاریخیه چه جوریه، ولی خب حالا میتونید بله اگر کسی باشه که فنی باشه یه مقدار مثلا بدونه، خب تاریخش هم میتونه نگاه کنه.
آها. ممنونم و خدا نگهدارتون.
مرسی، خداحافظ شما.
Thank you. روزها و شبها حال هوای مساجدی که مراسم اعتکاف در اون برگزار میشه خیلی خاصه. به یکی از مساجدی اومدم که مراسم اعتکاف در اون برگزار میشه. اینجا مسجد امام علی علیه السلام و میخوام گفتگو بکنم با دوستانی که اینجا حضور دارن. سلام، قبول باشه.
سلام، ممنونم.
خانم، برای شما هم قبول باشه.
مرسی، ممنون.
از صدای دوستان مشخصه که جز جوانانه حاضر در مسجدن که شرکت کردم. بهم میگین که چندمین باره که این توفیقو داشتین که تو مراسم اعتکاف شرکت بکنی؟
من برای هفتمین ساله.
من اولین باره که شرکت کردم در اعتکاف.
شما فکر میکنم که نسبت به بقیه تجربه خاصی رو دارید.
بله،
من امسال سومین ساله که شرکت میکنم.
من هم اولین باره.
خب دوستانی که من دارم باشون گفتگو میکنم، دو تاشون اولین باره و سومین بار و هفتمین باره که مراسم اعتکاف اومدین. اگر یک نفر از شما بپرسه برای چی شرکت میکنیم و اصلا اومدن توی مسجد این که 3 روز با اعمال خاص روزدار بودن چه نتیجه‌ای داشته براتون، چی میگیم؟
خیلی حس آرام بخشی داشت. یعنی وقتی زمانی که وارد میشی، وقتی با خدای خودت صحبت میکنی، اون حس و حال عبادت به دست میده. وقتی که هیچ مانعی اسم کنی بین خودت و خدا نیست، خیلی حس خوبیه، خیلی آرام بخشه. بعد یه جورایی انگار دیگه محیط بیرون برات اهمیت نداره، انگار فقط محیط داخل، فقط خودت و خدای خودت. یعنی نمیدونم چجور باید بیانش کنم، بخاطر اینکه باید حسش کنی.
قطعا کسایی که اومدن و این تجربه داشتن الان متوجه حرف شما میشه.
بله حتما، ولی خیلی حس خوبیه و یه جورایی آرامشی که ازش میگیری و اون انرژی که میگیری، اصلا محیط مسجد خیلی آرام بخشه. خیلی همه مثل خودتن، یعنی اصلا احساس غریبگی نمی کنی بینشون، فکر میکنی خواهرتن، دوستتن. خیلی لذت بخشه.
شما اولین بارتونه که اومدیم برای مراسم اعتکاف. قطعا الان صحبتی که میکنین با زمانی که از مسجد میخواین خارج بشین فرق میکنه. شاید تجربه روز سوم خیلی خاص‌تر باشه و اون اتفاق قشنگی که قراره تو روح و روان و زندگی آدم اتفاق بیفته هنوز تجربه نکردیم. من میخوام ببینم به چی رسیدی؟
به این رسیدم که اعتکاف یه فرصت خیلی خوبیه که میتونی با خودت تنها باشی. یعنی خودتی و خدا، میتونی باش درد و دل کنی، همه مشکلاتتو به خدا بگی و این خیلی حس خوبیه که میبینی همسنای خودت با اینکه اولین بارشونه میتونن تسبیح به دست بگیرن، میتونن قرآن بخونن، میتونن دعا کنن و میتونن با خدای خودشون تنهایی صحبت کنن و مشکلاتشون رو به خداوند بگن.
این ارتباط با خداوند جدا از اینجا نمیشه یا اینکه فرق میکنه؟
آدم هر جایی میتونه با خداوند تنها باشه یا درد و دل کنه، ولی وقتی که توی مسجدی مثلا میفهمید که مسجد تیکه یا بهشته دیگه، یعنی یه حس خیلی خوبی داری که مثلا توی مسجد بخوای با خدا درد و دل کنی، یه احساس خاصه.
شما که تجربه چندین باره داری، میخوام در مورد این صحبت بکنیم. این ارتباط با خدا رو قبول میکنی که خیلی خاص‌تر اینجا اتفاق میفته؟
بله، از نظر من آرامشی که داخل مسجد هست تو هیچ مکانی تو هیچ جای دنیا وجود نداره. اعتکاف از نظر من یعنی بیشتر کردن الفت خودمون با خدا و تجدید بیعتمون با اماما.
امیدوارم که بعد از این 3 روز که از مسجد خارج میشیم اون هدیه قشنگ الهی رو داشته باشیم و تا سال دیگه مراسم اعتکاف دیگه براتون بمونه که دوباره که میاین تجدیدش بکنی و پررنگتر این حس و حال معنوی تو زندگیتون باشه. ممنونم.
یک چشم من اندر غم دلداری، چشم دگرم حسود بود و نگری. چون روز وصال آمد و را بستم، گفتم نگریستی نباید، نگریست گفتم نگریستی نباید نگریست
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای مکتب زهرا حسین، امید زینب کبرا حسین. از آن روزی که ما را آفریدند، سر و کار دل ما با حسین. به هر جا که نام زینب آید، مرو جای دگر آنجا حسین. ایام وفات حضرت زینب کبرا، عقیله بنی هاشم، فاطمه صغرا سلام الله علیها رو خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت دارم. زینب به چه معناست؟ زینب از ماده زنب به معنای درخت خوشبوی زیبا. معنای دیگری هم برای زینب قرار دادن، از زین اب به معنای زینت پدر. به خاطر کثرت استعمال همزه حذف شده و به نام زینب لقب گرفته شده. معنی دیگر هم برای زینب بیان کردن به نام بلاکش. آری، حضرت زینب سلام الله علیها در زندگی پرفراز و نشیبشون بلاهای زیادی رو دیدند. در 5 سالگی رحلت پیامبر رو دیدند. داغ مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها رو دیدند. بعد از مدتی فرق خونین پدر رو دیدند. و بعد از مدتی جگر پاره پاره برادر، و بعد از مدتی دیگر سر بریده برادر رو ملاحظه کردند و دیدند. اینها از حضرت زینب سلام الله علیها فردی صبور و بردبار ساخته بود. لقد عجبت من صبرک ملائکه السما، یا زینب از صبر تو ملائکه آسمان هم تعجب کردند. القاب متعددی رو برای حضرت زینب سلام الله علیها بیان کردند. صدیقه صغرا، العصمت الصغرا، ولیت الله العظما، ناموس الکبرا، الراضیت بالقدر والقضا، علمت غیر معلمه، فهمت غیر مفهمه، محبوبت المصطفى، قرة عین المرتضا، نائبت الزهرا. حضرت زینب سلام الله علیها القاب دیگر هم دارند، مانند زاهده، فاضله، عاقله، عابده، محدثه، موفقه، کعبت الرضایا، مظلومت وحیده، عقیلت القریش، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. اما یکی از مهمترین و حساسترین بخش زندگی حضرت زینب سلام الله علیها سفر ایشان به کربلا و اسارت مظلومانه ایشون هست. بسیار بسیار در کربلا نقش آفرینی کردند، بسیار از امامت و ولایت دفاع کردند. همونطوری که مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها هنگامی که امام خودشو در معرض خطر دید و حقوق مسلم ایشون رو در حال پایمال شدن دید، خودش رو سپر بلای علی علیه السلام کرد و خطاب به امامش عرض کرد: روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا، یا ابوالحسن جانم فدای تو و سپر بلای تو باد. دخترش زینب هم از مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها این گونه درس گرفت، برای حفظ جان مولایش به آغوش خطر رفت. بارها در کربلا از امام حسین علیه السلام دفاع کرد و حتی در زمان اسارت وقتی که در مجلس ابن زیاد قرار گرفتن و وقتی که ابن زیاد ملعون دستور قتل امام سجاد علیه السلام رو صادر کرد، این زینب است که با شهامت خاصی که از پدرش امیر المؤمنین و از مادرش حضرت زهرا علیه السلام به ارث برده بود، حضرت امام سجاد علیه السلام رو در آغوش گرفت و فرمود: ای پسر زیاد، آنچه از ما خون ریخته ای تو را بس است، به خدا قسم از او جدا نمی شوم. اگر قصد کشتن او رو داری، اول باید مرا بکشی. و این گونه از جان امام سجاد علیه السلام دفاع کرد. در کربلا هم وقتی امام سجاد علیه السلام در میان خیمه آتش گرفته گرفتار شدند، برای نجات امام سجاد علیه السلام خودشون رو به آتش زدند. اگر خونین دل غمباورم بود، محبت‌های زینب یاورم بود. میان خیمه آتش گرفته، به رأفت سایه او بر سرم بود. حتی در کاروان اسرا هم سپر بلای کودکان شد. چقدر سیلی ها رو با جان و دل خرید، یه وقت نکنه کودکان بیشتر از این آزار ببینند. نه تنها زینب از دین یاوری کرد، به همت کاروان را رهبری کرد. به دوران اسارت با یتیمان نوازش ها به مهر مادری کرد. و یکی دیگر از فعالیت های بزرگ حضرت زینب سلام الله علیها، افشاگری حادثه کربلا و پیام حسین علیه السلام رو به گوش همه مردم و عالمیان و جهانیان رساندن است. زینب و همراهان ایشان تعمدن در مقابل مردم اقدام به سخرانی و سوگواری و مرثیه خوانی می کردن و عواطف مردم رو تحریک می کردند. چقدر زیبا سرود شاعر: سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. از تمام فرصتها استفاده می کرد تا پیام حسین رو به گوش همه برسونه. هنوز نام حسین زنده است، هنوز اشک ها و چشم ها جاری و ساریه. همه اینها به برکت فداکاری های حضرت زینب سلام الله علیها بوده. امیدوارم خداوند ما توفیق بده راه زینب، مکتب زینب، فکر زینب رو در زندگیمون پیاده بکنیم، در جامعهمون پیاده بکنیم و زینبوار از امام زمانمون دفاع بکنیم و پشتیبان امام زمانمون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اشاره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. هر کسی یه جوری اتصالش با بقیه عالم برقرار میشه. آیین وصل و اتصال عاشقا که فصلشون، اوج فصلشون فصل بهار هستش. همه فصل و فصل عاشقیه، ولی حالا یه موقعهای مثل بهار دیگه خیلی جلوه‌گری میکنه عشق عاشقی. آیین وصل عاشقا یه چیزی از این جنس ظاهرن. یکی درد و یکی درد و یکی درد، یکی وصل و یکی وصل هجران پسند. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسند. آخه
زندگی به چی وصلم یا به کی وصلم؟ اول از همه به خدا وصلم، به خاطر اینکه تمام اون همت و اراده‌ای که دارم فکر میکنم با توکل به اونه که برای من به جلوه در میاد و میتونم بهش اتکا بکنم و اون هدفی رو که دارم رو انجام بدم.
به کی و چی وصلم؟ به خیلی چیزا وصلم. مثلا به خانوادم وصلم، به دوستان وصلم، به کارم وصلم، به همه عقاید و اعتقاداتم وصلم، به خدا وصلم. قطعی وصلی دارم، ولی بیشتر مواقع سعی میکنم که وصل باشم به خدا. به خیلی چیزا وصلم.
خیلی مهمه که آدم به کی ربط داشته باشه، به کی وصل باشه، به چی و کی وصل باشه ها. چون حالا فقط اشخاص نیستن، ما با همه ی عالم ربط و وصل باید باشیم، با همه ی عالم باید که مرتبط و وصل باشیم. همه عالمی که بی ربط به ما نیستن. اصلا مگه چیز بی ربط تو عالم سراغ داریم؟ سراغ داریم مگه همچی چیزی که یه چیزی باشه و هیچ ربطی نداشته باشه، از بزرگ و کوچیک، از اون چیزی که ما در نسبت خودمون ممکنه که بگیم خیلی چیز خوبیه تا اون چیزی که ما ممکنه به نسبت خودمون بگیم آزاردهنده است و برای من خوب نیست، ولی اون سر جای خودش اگر از جنس وجود باشه، از جنس هستی باشه، سر جای خودش کار خودش رو به درستی داره انجام میده. و تو این منظومه‌ای که من و شما هم قرار داریم، وقتی سر جای درستمون قرار بگیریم، ارتباطمون و وصلمون به بقیه چیزا درست میشه. اون وقت با هستی مطلق، با اون کل واحد و مستقل هستی که وجود مطلق هم میشه، وجود رو، هستی رو یک بار مستقل از در واقع این مظاهرش هم تصور بکنیم، فکر کنیم، تصور که نه، فکر کنیم بهش، اون وقت میفهمیم که وقتی با این مظاهرش، با این تجلیاتش ارتباط برقرار کنیم و ارتباطمون ارتباط درستی بشه، وصل درستی بشه، اون وقت با اون اصلش هم درست ارتباط برقرار.
ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران. همه دعوتید.